دمت از این رفیق ما که علاف شده نباشه، اصلا معلوم چی میشه آخرش؟ معمولا اینجور جا مجله های منتشر شده ماهای قبل رو میذارن رو میز و معمولا رنگشون حسابی زرده، زرد و زرد. حالا حرف میزنیم راجع به اینا بعدن تو همین هفته، ولی حسن مجله گذاشتن تو این جاها اینه که این رفیقمون سرش گرم میشه، سکته نمیزنه دیگه. همین میبینین تو رو خدا، یعنی شاید اینجور مطبوعات از یه متخصص قلبم در جلوگیری از سکته قلبی موثرتر باشن تو اینجور مواقع، مواقع انتظاری اعصاب خرد کن. بله موقعیت بعدی موقعیت‌های اسباب کشیه. شما فهم می‌کنید مهمترین چیز توی انجام یه اسباب کشی موفق چیه؟
پیدا کردن خونه جدید، پیدا کردن شرکت حمل و نقل بار خوب، داشتن وقت کافی برای جمع کردن وسایل.
نه خیر، مهمترین چیز اینه که شما بری یه مقدار زیادی روزنامه پیدا کنی، بیای وسایلتون رو با اونا یه جوری بپیچونی که تو اساس کشی تبدیل به زباله نشن.
شما دیدین حتما که این کارگران عزیزی که میان از طرف این شرکت‌های حمل و نقل جهت انتقال بار از داخل خونه به کامیون و برعکس،
یه نمونه میدونید تو کارهای پرتابی قوین. یعنی میبینید طرف یه کارتون چینی 600 پارچه رو که مربوط به جهیزیه خانم خونه میشه رو همچی پرت میکنه، خانم خونه خودش هم با چینی‌ها میشکنه رسما از درون. با توجه به اینکه همیشه پیشگیری بهتر از درمانه، بنابراین اگه شما قبلا اون کارتون رو با روزنامه پر کرده باشین، حالا یه شانسی هست که چینی های عزیزتون سالم به زمین برسن. حالا جالبه که بعد با آقای کارگر میگی فردا چم آخه واسه چی کارتون رو پرت میکنی اینجوری؟ میگه آخه روش نوشته بود پودر رخشویی. ای بابا، اصلا به نظر ما بدترین و منفورترین اتفاقات تو دنیا اول جنگه، بعدم اسباب کشیه. اه 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 یا تو فیسبوک گفته وای آی حال می‌کردیم وقتی مجله یا روزنامه زمینه رایگان داشت. بعد حسینی از افغانستان اس ام اس داده، سلام بنده برنامه شما رو همیشه گوش میدم از افغانستان، ولایت غزنی یا غزنی بخشداری 10، جایزه فرهادی رو به همه ایرانیان سرکتوز تبریک میگم، قربون شما حسینی از افغانستان. خیلی متشکرم که از افغانستان به ما اس ام اس دادید، سلام میکنم به همه شنونده های افغانیمون.
جناب راننده هستم، سال 7 مرد زنگ زدم مزاحمت شدم، اونجا صدا من پخش نکردی. اگه امشب پخش کردی که کرد، اگه نکردی من میدونم و تو یه زنده انقدی.
بابا قربون شکلت، آخه هر دفعه زنگ زدی ما پخش کردیم خودت نمیشنوی، همش فقط تلفن رو ورداشتی زنگ میزنی به ما میگی پخش کن پخش کن. بار چهارم پخش کردیم، بار ششم پخش کردیم، امروز دوباره پخش کردیم. زامندار به رخ من میکشی؟ زامندار
پدر دون دیکتاتوریونه، من این شنونده رو میسپرم به شما، هر کاری میخواید میتونید بکنید.
من همیشه با اون چیزایی که روزنامه ها و مجلات مینویسن مشکل دارم. اونا را یه مشت آدم نون به نرخ روزخور می نویسه که همشون از دشمن پول می گیرن، اما با کاربردای دیگه روزنامه ها مشکلی ندارم. یکی از کاربردای خیلی خوبشون اینه که وقتی که کسی رو بستی به رگبار، آدمات برن رو جنازه هاشون روزنامه بذارن. خیلی صحنه محشریه، روزنامه ها از خون قرمز می شن و هر کی که اونا رو می بینه در این وضعیت حساب کارش دستش میاد. عاشق این تصویرم، چند وقت کسی رو به رگبار نبستم، خیلی الان دلم میخواد این کارو بکنم. هی پسر، 2 ساعت وقت داری یکی رو پیدا کنی که من ببندمش به رگبار. به جا مونچه رو بنده رو پیدا کن، وگرنه با خودت این کارو میکنم. بدا ببینم، بدا. We'll be right back.
بدین وسیله از مسئولین عزیز کشور بابت اینکه اعلام کردند از این به بعد کلیه مسافرینی که به ایران برمیگردند در صورتی که بیش از $1,000 ارز داشته باشند باید اظهارنامه پر کنند تا دولت بداند که منشأ این ارز کجا بوده است، کمال تشکر را داشته و از این عزیزان خواهش مندیم تصمیمات این چنینی خود را بیشتر کنند. اتحادیه کشورهایی که ایرانی ها به آنها زیاد سفر می کنند.
این جانب به عنوان نماینده قشر مظلوم و همیشه تو شریخور معتاد بدین وسیله تشکر خود را از نیروهای انتظامی بابت اینکه با تمام قوا در حال دستگیری کسانی که با خود دلار حمل می‌کنند هستند اعلام داشته به برادرای مأمور یادآوری کنیم ما خودمون مواجه به همه چی هستیم. شما همه حواستون رو بدین به همون دلاریا. در ضمن به تعدادی شاقی خوشنام و با وسیله نقلیه موتوری نیازمندیم. دکتر مخدر از بخش توزیع و مصرف.
واقعا آدم توی خانواده روزنامه خون بزرگ شده باشه کلی ماجرا برای تعریف کردن داره. دارم از دیروز بین خاطرات خانوادگی میگردم دنبال یه دونه جالب ترش که براتون بگم. نمیتونم بینشون انتخاب کنم، آخه همهشون جالبن. مثلا اونی که عمه خانمم قدش نمیرسیده لامپ اتاقو عوض کنه روزنامه میذاره زیر پاش. چی؟ ننجون میگه این از اون جوک بیمزه هاست که تو روزنامه نوشته بودن خیلی سال پیش. خب ولی ماجرای خفه کردن صابخونه زمان دانشجویی خالجونم رو نگفتم براتون. نه وقت خفه شدن روزنامه نمیخونده، کف خونش هم روزنامه پیدا نکردن. خونشو؟ نه بابا، قتل بدون خون ریزی بوده، خفش کردن. میدونین روزنامه چپونده بودن تو حلقش. ننجون دوباره داره تذکر میده. چیه ننجون؟ میگه اینی که داری تعریف میکنی یکی از داستانهای مورد علاقه خالجونت بود تو زمان جوونیش، تو یکی از همین مجله های زرد هفتگی میخوند. جدی؟ پس بگو چرا خالجونم هم ماجرای صابخونه‌شو هفته به هفته برای من تعریف میکرد. فکر کردم مشکل حافظه داره. هیچی بدتر از این نیست که عصر خسته و کوفته بیای خونه و ببینی بجز ننجون که خب هم خونه محسوب میشه کلی مهمون ناخونده داری. خاله جون داشت با آب و تاب تعریف میکرد چیا برای جهاز دختر خاله خریده. گفتم مبارکه، کی عروس میشه؟ گفت تو به فکر خودت باش، نمیخواد به دختر من تیکه بندازی خاله جون. گفتم تیکه نمیندازم که، خواستم تبریک بگم. گفت به جاش برو بگرد هر چی روزنامه و مجله است بکن توی کیسه بذار دم در، خواستیم بریم ببریم با خودمون. گفتم برای چی میخواین خاله جون؟ گفت آخه برای بردن اساس عروس بعد روزنامه بچپونم بین وسایل که نشکنن. نمیدونی چه بلورایی براش خریدم. دوباره پرسیدم خاله جون حالا کی عروسیه بعد بدم لباس برام بدوزن؟ گفت تو دوباره حسودی کردی خاله؟ راستی برای تمیز کردن شیشه های خونه شونم روزنامه لازم دارم. دیواراشونم میخوان رنگ بزنن، روزنامه پهن کنیم کف زمین بهتره. تازه پارکت کردن کثیف میشه. سه باره گفتم خاله جون تا نگین تاریخ عروسی کیه من بهتون روزنامه نمیدم. ننجون سرشو از تو مجله بلند کرد گفت ننه همینقدر بدون که حالا حالاها وقت هست براشون روزنامه جمع کنیم. تا این دختر خالت بیاد عروس شه میشه انقدی روزنامه جمع کرد که همه ی دیوار و کف خونش رو باهاش فرش کنه. آی دلم خنک شد، قربون دهنت ننجون.
خبر گزانی رسمی رادیو پس فردا تقدیم میکنم. ده.
کوچک جوانای عزیز چطورن؟ خوبی شما؟ کیف میکنی؟ اوضاع رو به راهه؟ ها جان چی؟ ای بابا چقدر شما قد نشناسید، خیلی هم اوضاعتون خوبه. اصلا همینجوری که میگین نیست، ما حرفای شما رو قبول نداریم، همه اینا حرف صد من یه غازه. ما اصلا منبع موثق داریم مثل نبات عسل ناز زیبا خوشگل. بله احمد آقا جنتی منبع موثق ما از داره میشه. اتفاقا دیروز هم تو نماز جمعه حال و روز فعلی شما رو توصیف کردن، خیلی هم خوب توصیف کردن.
آزادی آمده، آزادی که در این مملکت است در هیچ کشور دیگری پیدا نمی کنید. شما جوانای ما باید قدر این نظام را بدونن، قدر این موفقیت ها را بدونن، قدر این پیشرفت ها، قدر این عزت جهانی که خدا به این داده بدونن و بعدم یه مقایسه بکنن بله بین این ایران و کشورهای دیگر اسلامی.
بله اینجوریه، نمیشه که آقا انقدر شما بی‌انصاف باشین در حالی که در آزادی غرقین، همچنین غوطه‌ورین تو آزادی غلط میزنین. میشه؟ نمیشه که. طبق فرمایش آقای جنتی برید مقایسه کنید خودتون با کشورهای اسلامی دیگه، مثلا چه میدونم مثل کشورهای اسلامی مثل ترکیه، مثلا مالزی، ببینید اونها چه مشکلات تو چه مشکلات بزرگی الان دارن غرقن، دارن دست پا میزنن، همه بیکار، معتاد، بدبخت، همه چی گرون، دلار تو کشورشون دقیقه به دقیقه قیمتش داره میره بالاتر، مسئولینش همینجوری 3000 میلیارد میخورن یه لیوان آبم روش. بعد شما تو ایران با این حکومت لبخند بر لب مهربون تمیز بیازار، اصلا مسئولینش مرده خدمتن، یعنی تا یکی میبینن یه خدمت میخواد بودو بودو چند تایی میان طرفش میبینن چه خدمتی میتونن ازش بکنن. انقدر ناشکری میکنین و نکنین آخه، چرا انقدر نکن؟ ببین نفرین میکنه آقا جنتی ها، ببین گفته باشم ها. راستی اینا میگم درباره آقای جنتی نکته دیگه هم بگم، چند وقت اینجوری تو گلمون گیر کرده، اونم اینه که خب پشت سر ایشون خیلی حرفه، ملت خیلی درباره سن ایشون هی یمان زنی میکنن، خیلی تهمت های ناحق بهشون میزنن، از زمان حضرت آدم و حوا ایشون بودن و اینا. ما رفتیم تحقیق کردیم، حرفا رو نزنید، ما رفتیم تحقیق کردیم، اینا همه تکذیب میشه. ایشون همش متولد 1305 هستن، یعنی همش 85 سالشونه، 85 حالا یه دوما دیگه یه سال به 86، بنابراین سل و سن و سالی به اون صورت ندارن. به نظر ما تازه دارن به زمان شکوفاییشون نزدیک میشن. اما نکته ای که ما به عنوان یکی از هزاران طرفدار ایشون نگرانشیم وضع سلامتی ایشونه. واقعا تو همین نماز جمعه که گذشت ایشون چند بار چیز نموند و نفسشون بمونه تا بالا نیاد، خدا رو شکر به خیر گذشت. ولی خب دیگه ببین خطر همیشه در کمینه، فقدان ایشون اگه کمر آقا رو میشکنه منجر به بیکس شدن ما هم میشه. والا تنها کسی هستن که هر وقت رفتیم سراغشون با دست خالی برنگشتیم، بنابراین از آقا میخوایم یکم رعایت ایشونو بکنن. آره باقا چه ذخیره‌ای هستن واسه خودشون. خانم ها، آقایون، دختر خانم ها، آقا پسر ها، هفته ای که گذشت یه هفته پر از فراز و نشیب بود، بعد از موفقیت اصغر فرهادی و ماجراهای گلدن گلوب و اینا، یک کلیپ و بعد یه عکسایی از اون کلیپ تو فضای مجازی منتشر شد که توی اونا گلشیفته فراهانی که میشناسینش لباس خودشو در میاره، میشه گفت همچین یه جورای نیمه اوریان میشه. این عکس ها هم برای خودشون تبدیل به یه بمب خبری شدن، حسابی تو بین مردم به خصوص کار برای اینترنت بحث در افتاد و یه سری واسه این کار گلشیفته کف زدن و سود کشیدن و هورا و خوشحال شدن و بعد نه اونو یه اعتراض کردن و گفتن یه اعتراض به تعصب ها و تنگ نظری های و حاکمیت ایران اینجوری دونستن. یه سری هم با این حرکت حال نکردن، گفتن حالا چه کاریه و چرا این کارو کرده، حالا هم دیده مذهبی هم دیده اجتماعی فرهنگی همه جورش نه، که به دلایل مختلفی باهاش مخالفت کردن، دو دسته بودن. راستش ما فکر میکنیم اولا یه چیزی که خیلی مهمه اینه که مردم حق دارن درباره اتفاقاتی که دور و برشون میفته حرف بزنن، حالا چه موافق چه مخالف، این نظر ماست. پس اینکه بعضیا حالا یه گروه سومی یا یه سریایی همچین فرتی نتیجه گیری میکنن که آه ما مردم جوگیری هستیم نباید در مورد هر چیزی حرف بزنیم، دقیقاً همین چیزیه که حکومت ایران میگه دیگه، میگه اصلا نباید راجع به چیزایی اصلا حق ندارین حرف بزنیم. پس حرف زدن اوکیه، مشکلی نداره. پس بعدم اینکه گلشیفته فراهانی الان یه بازیگری دیگه تو فضای ایران نیست، داره تو یک فضای دیگه، تو فضای سینمای غربی و فضای بین المللی داره کار میکنه. تو سینمای غرب هم خودتون هزار تا فیلم دیدین، هزار تا فیلم هالیوودی اروپایی دیدین، یه بازیگر زن یا مرد به اقتضای نقشش امکان داره مجبور بشه خیلی کارا بکنه آزادانه. وقتی اون میخواد که تو این فضا کار کنه دیگه اینجور مسائل براش خیلی طبیعی پیش میاد. بعدم اینکه نظر دادن با قضاوت کردن فرق میکنه، که ما بیایم به یه انسان دیگه به خاطر یه عکس یا یه فیلم یا هر چیز دیگه نسبتای ناروای اخلاقی بدیم به خدا انصاف نیست، کاری که بعضیا کردن تو این ماجرا. و در صورت ما فهم میکنیم که اینجور بحثا کمک میکنه به اینکه جامعه یواش یواش چی میگن پوست بندازه و بره وارد لایه‌های دیگه بشه، بتونه مسائلی مثل گفتگوی دو طرفه و احترام به همدیگر رو تجربه کنه، یاد بگیره. و بنابراین ما دیگه الان از بالای منبر پایین میایم، سخنرانیمون رو در این زمینه به پایان میبریم. آخه خیلی اون بالای منبر خیلی هوا بده، چی میکشه این حاجی واقعا خیلی هوای بدی داره.
عزیزم فرشید، در مورد اون خانمی که زنگ زده بود چند روز پیش گفت که شوهرش نمیذاره ادامه تحصیل بده، چرا نگفتی به شوهرش که بذاره این خانم ادامه تحصیل بده؟ من میگم داداش من، عزیز من، تنگناها رو بذار برای بعدن.
خیلی ممنونم که شما گفتین. با ما تلفن طرف رو تازه سه بار پخش کردم تو برنامه، نشنیده زنگ میزنه چاقو زامندار به رخ من میکشه. من بگم چرا به زنت نگفتی اینم، چرا نذاشتی بره تحصیل کن دیگه؟ هیچی دیگه، سر به تن ما نمیمونه که. قربونش من چیکار دارم به زندگی خصوصی مردم والا.
الو سلام داداش، خسته نباشی، خوبی؟
چرتم
شناختی من
فدای تو
که گفتم کارم از دست دادم، من
آخه اخراج
کردم تو ماشین خوابیدم فلان.
آره آره.
دو روز نکشید دوباره کار جدید پیدا کردم خدا رو شکر. در زمینم بگم که از شمال هستم، با کامران میگو یکی زنگ زد شمال پرچمتو برد بالا، موفق باشی، مخلص، خدافظ.
قربونت برم، ما خیلی خوشحال شدیم که دوباره کار گیر آوردی و به کامران هم میگیم که از شمال همشهریش تماس گرفته، خیلی متشکرم.
می‌خواستم یک انرژی مثبتی برات بفرستم. من رادیو تو فقط از تو ماشین میتونم بشنوم. به هر حال رادیو یه جوری که ماشین بهتر میگیره. همیشه یه جوری تنظیم میکنم که تو ماشین برنامه‌ام یه جوری باشه که بین اون ساعتی برنامه تخش میشه پشت فرمون باشم. یه ساعتی هم طولش نمیبره اونور. به عشق خودم رادیو دونه هنسفری خوشگل خریدم که بهت زنگ میزنم از پشت فرمونم. پلیس منو نگاه میدی یه دونه جریمه شدم. حتی حالا جریمه‌شو بعداً میریزی رسانش کار نداره.
میپیچونی دیگه جریمه ها رو، معلوم بود قشنگ لحنت مشخص بود که تو کار پیچوندن جریمه ها هستی. خیلی ممنونم که تماس گرفتی، خیلی ممنون که همراه ما هستی در ماشین و با هندزفری به رادیو پس فردا زنگ میزنی. و اما بریم ببینیم که راجع به این داستان مطبوعات و این موضوعی که امروز داریم راجع به مطبوعات ایرانی و مردم، روزنامه و مجلات، آرتا چیکار کرده، گزارشش راجع به چیه؟
خب موضوع امروزمون استفاده های یکی از مطبوعات میشه و من به همین خاطر اومدم وزارت ارشاد تا با کارشناسان این وزارتخونه در این باره حرف بزنم. بله الانم جایی هستم که دم درش نوشته هسته کارشناسی، بایدم برم تو. خب
سلام، من میخواستم نظرم رو بگم.
ببخشید شما؟
من از آهاد ملت هستم، همیشه هم در صحنه حاضرم دیگه.
چیزه، خب آخه من الان با آهاد ملت کاری ندارم که اومدم اینجا با کارشناسا صحبت کنم.
خب منم کارشناسم، میدونید چقدر با من مصاحبه کرد، هر جور مصاحبه بگی با من کردم. بعضیا یه متن میدن میگم بخون، بعضیا متن نمیدن یه چیزی رو میگن میخوان از حفظ بخونم، بعضیا هم خب این ظاهر انقلابی ما رو که میبینن میگن هر چی میخوای بگو.
یعنی شما کلا همیشه مصاحبه میکنی؟
بله، من اصلا رادیو به میکروفون دارم، هر جا میکروفون دست کسی باشه من پیداش میکنم، میرم حضور خودم رو در صحنه نشون میدم.
یعنی شما همون آقا میکروفونی معروفی که میگن همه جا هستش؟
ما فدایی رهبریم، حالا با میکروفون باشه چه بهتر.
ببینم تو با اون آقا دوربینی معروفم نسبت داری که همیشه تو همه تجمعات بسیج و لباس شخصی و عکسش هست؟
آره ما پسر خاله ایم، او یه دو سه سالی از ما بزرگتره ولی هدف دوتامون خدمت به ولایته. حالا اون تو بخش بصری مشغوله، ما تو بخش سمعی، کلا هم رو هم میشیم سمعی بصری و نظام دیگه.
عجب عجب. ببینم خب الان یعنی شما کارت راه افتاد دیگه، من میتونم برم؟
راه که افتاد، حالا شما یه دو تا سوال تخصصی هم از ما بکنی خیلی بهتر میشه. میدونی چند روز